کنه.
بسیار.
خب فکر کنم اگر موافق باشید شروع کنیم و جلسه اول رو در خدمت دوستان و علاقمندان عزیز باشم. من فقط اگر اجازه می‌فرمایید یک یادآوری بکنم که آیا همه در واقع دوربین‌ها و لایف‌ها روشن شدن؟ الان اگر ممنون میشم اگر چک بفرمایید. بله و همچنین لایو اینستاگرامی رو اگر داشته باشیم ممنون میشم. بله که اگر زحمت بکشید لایو رو هم همه روشن هستن. بله بسیار عالی، خیلی ممنون. من عذرخواهی میکنم بابت تاخیر چند دقیقه، الان در حال پخش موازی از چند رسانه و شبکه هستیم. اصلا باعث یه مقدار افتخار بنده است که میبینم مورد استقبال دانشگاه‌های مختلف قرار گرفتیم. بنده یه مقدار تاخیر ما به این دلیل بود که اینها همه همزمان بشن. از دوستانی که چه از طریق اینستاگرام چه از طریق پورت‌های دیگه دارن برنامه رو دنبال می‌کنن خدمتشون عرض سلام دارم و اگر موافق هستین اولین جلسه مبحث خودشناسی، توانمندسازی فردی و رشد فردی رو شروع کنیم. حالا این مباحث چیا هست دوستان؟ من چندی پیش در خدمت همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران بودم. دانشجویان سوالای خیلی زیادی مطرح می‌کردن. و وقتی من سوالات رو مرور کردم، چیزی که متوجه شدم اینه که خیلی از سوالات تکرار میشه و یک همپوشانی خیلی زیاد داره. یعنی ما شاهد این هستیم که بعضی سوالات اینقدر تکرار میشه و اینقدر مبتلا به جمعیت زیادی هستن که من فکر کردم براش یه برنامه بذاریم و شروع کنیم راجع به در واقع اون مباحث صحبت کنیم. پس از این به بعد چهارشنبه های آخر هر ماه تقریبا هول و هوش همین ساعت از این کانال ها و شبکه های مختلفی که اعلانش خدمتون هست در خدمتون خواهیم بود و هر دفعه سعی میکنیم یکی از این مباحث رو پوشش بدیم. این رو هم خدمتون عرض کنم که اگر علاقمند بودید میتونید از طریق ارسال سوال، کامنت، پیام به انواع پورت ها اون مباحثی رو که فکر میکنید برای شما مهم هست و جز اولویتاتون هست به نمایش به سوال بگذارید که من در فرصت مقتضی سعی کنم به شما پاسخ بدم. مبحثی رو که این جلسه شروع کردم تو از دیرباز من خیلی این رو میشنیدم، مسئله اعتماد به نفس و عزت نفس بود. خیلی ها سوال میکردن، میگفتن که جناب دکتر آیه مکری ما اعتماد به نفسمون کمه، خودمونو دست کم میگیریم و این خیلی برامون دردسره. حس میکنیم این ما رو تو زندگی عقب نگه داشته. ما خیلی تلاش میکنیم که رشد کنیم، تلاش میکنیم موفق بشیم، ولی متاسفانه همش حس میکنیم که اعتماد به نفسمون کم. یا حتی من اینو به کرات از بستگان میشنوم که مثلا میگن پسرمون خیلی بااستعداده، دخترمون خیلی بااستعداده، ولی طفلکی اعتماد به نفسش کمه، خودشو باور نداره، خودشو دست کم میگیره. و شما یه کاری بکنید که من به این کمک بشه. این رو هم بهتون بگم که حالا یه ذره جلوتر رفتیم توضیح خواهم داد که من عزت نفس و اعتماد به نفس، سلف استیم، سلف کانفیدنس و سلف کامپتنس رو تقریبا در یک راستا قرار دادم. دلایلش رو برای شما خواهم گفت. و بیاییم ببینیم با این سوالی که من اعتماد به نفسم کمه چه باید کرد. میخوام یک ساعت در خدمتون باشم، یه راهکاری خدمتون ارائه بدم. قبل از اینکه وارد بحث بشم بذارید یه مقدمه کلی برای تمامی این جلسات بگم. در لابلای این جلسات من اصرار دارم که منابع به شما معرفی بکنم، چون مخاطب این برنامه امیدوارم افرادی باشن که اهل مطالعه هستن، اهل تفکر هستن و نه اونایی که دنبال گرفتن چند تا پیام کوتاه و اینی که حالا یه چند تا چیز به ما یاد بدین ما تو زندگی اینا رو تکرار کنیم. در سیستم‌های موجود الان در شبکه‌های اجتماعی به کرات از این برنامه‌ها هست. من میخوام با تأثیر به کتاب بسیار جالب آدام گرانت، Think Again، دوباره فکر کن، که خوشبختانه اخیراً ترجمه شده و به بازار اومده، نکته خیلی جالبی رو میگه. میگه هر وقت شما با این مباحث کلیدی و مباحث پیچیده مواجه شدید، نه بلاغت شما، نه شیوه رسا صحبت کردن شما، هیچ کدوم از اینا دیدن خیلی به مخاطب کمک نمی کنه. ممکنه من چهار تا چیز شعارگونه به شما بگم، بگین خیلی قشنگ صحبت کرد، عجب حرفی زد، عجب جمله قشنگی بود، بذار من این جمله رو یادداشت کنم، ولی نهایتاً روی این پژوهش شده و دیدن کمک زیادی به افراد نمی‌کنه. پس پیام اول با اگر دنبال گزاره‌های کوتاه هستید، یک خط به من بگو من زندگی عوض شه، برنامه مناسبی رو انتخاب نکردید و یک ساعت آینده‌تون رو هدر خواهید داد. اتفاقا آدام گرانت به یک مطلب خیلی جالبی اشاره داره، میگه تا میتوانید باید این مقوله ها را پیچیده سازی کنید، کامپلکسیفاینگ. یعنی به مخاطب این رو منتقل کنید که داستان اونقدری هم که تو فکر میکنی ساده نیست، اتفاقا خیلی پیچیده است و باید حواست باشه که با در واقع دو تا مطلب من یاد بگیرم درست میشه. پس اساس بحث های چهارشنبه های ما متکی بر کامپلکس فاینگه، یعنی دشوارسازی، پیچیده سازی. نمیخوام شما رو بچرخونم و گمراه کنم، ولی میخوام بگم مباحث ساده نیست. ممکنه شما یه جاهایی بگیم به تناقض رسیدیم، یه جاهایی بگیم ما نفهمیدیم آخرش چی شد. میخوام بهتون بگم کامپلکس فاینگ به رشد ذهن کمک میکنه، در واقع پیچیده سازی. خب حالا بیایم راجع به این مسئله اعتماد به نفس و عزت نفس مقداری صحبت بکنیم. ببینید اگر نگاه کنیم، میگن گزاره سلف استیم، این لغت شایع ترین تک نگاره علم روانشناسی است. این شاید باورش سخت باشه، ولی در کل روانشناسی این لغت بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته. و اگر میخواییم بفهمیم مشکلش کجاست و اگر شما از اعتماد به نفس پایین رنج میبرید باید چه بکنید، بیاییم به تحولش نگاه کنیم. شاید اولین جایی که به صورت علمی مطرح کردن کارهای ویلیام جیمز بود. میگفت انسانها دو تا چیز دارن، موفقیت و انتظار، سکسس و پریتنشن. پریتنشن یعنی انتظار دارم، میخوام. سکسس یعنی چقدر موفق شدم. و میگفت کسر موفقیت به انتظار میشه سلف استیم، یعنی در واقع اعتماد به نفس شما میشه اون مقداری که به دست آوردی در مقابل اون مقداری که دوست داری تو زندگی به دست بیاری. اگر نگاه کنید ببینید این مفهوم خیلی توش ارزش یا مسئله ارزشمند بودن و عزت وجود نداره. ولی جالب اینه که بعدن سوالات دیگه شکلای بیشتری که این حرکت میکنه، میگن در واقع شکافی که بین خود آرمانی و خود واقعیت تجربه میکنی، این میشه گستره اعتماد به نفس. این مفهومی بود که کارن هورنای اون رو مطرح کرده بود. ولی جالبه بدونید که اول کار وقتی داشت اعتماد به نفس شکل میگرفت، داستان به این صورت بود که در واقع من چقدر توانمندی دارم، چقدر به دست میارم. پس این ترجمه اعتماد به نفس ترجمه بهتریه تا عزت نفس. اگر شما دقت کرده باشید یه چالش جدی ما داریم. بعضی میگن این لغت باید اعتماد به نفس باشه یا عزت نفس باشه. وقتی به عزت نفس نگاه میکنیم، یه مفهوم ارزشی، به درد بخور بودن، از نظر اخلاقی موجه بودن توش پررنگ شده. این مفهوم از کجا اومده؟ جالبه یه عده آدم نشستن سیر این رو دنبال کردن که اصلا ببینن این مفهوم چگونه به یک قول باوری تبدیل شد. شاید دو تا کتاب خدمتتون معرفی کنم، چون گفتم بحث ما قرار نیست خیلی بحث ساده باشه، این مقدار دشواره. من کتاب معرفی میکنم، بعضیاش ترجمه شده، بعضیاش هم تشویق میکنم که اگر نشده ترجمه کنن. مثلا کتابی هست به نام سلفی، How became so self-obsessed and what it's doing to us، نوشته یه ویل شتور، به نام سلفی. ما چگونه اینقدر با خودمون اشتغال در واقع فردی پیدا کردیم. ویل شتور یک ژورنالیسته، 3 سال عمرش رو گذاشته و کتاب سلفی رو نوشته و در واقع به تحول بخش عمده‌ای از این کتاب به تحول مفهوم اعتماد به نفس می‌پردازه. صحبتی که اون می‌کنه خیلی گویاست، یعنی من قویاً توصیه می‌کنم این رو مطالعه کنید. صحبت اینجوریه که میگه تقریباً همون زمان که ویلیام جیمز به تدریج مفهوم اعتماد به نفس رو مطرح کرد، کارن هورنای گفت بین خود واقعیت و خود ایدئالت فاصله باشه دوچار آسیب سلف استیم میشی، جامعه آمریکا به سوی حرکت کرد که اشتغال ذهنی عجیبی با ارزیابی و اندازه‌گیری سلف پیدا کرد. یعنی به نوعی مردم قبل از اون خیلی درگیر این نبودن جایگاه من کجاست از نظر خودم، جایگاه یکی دیگه کجاست، من چقدر اعتماد به نفس دارم، من چقدر در واقع خودم رو قبول دارم. اصلا خیلی نوشته ها رو نگاه میکنیم مردم با خودشون انقدر درگیر نبودن، مسائل زندگی بود، مسائل روزمره بود. ولی کم کم یه مفهومی باب میشه. میخوام این رو بهتون بگم که علم در کنار اقبال جامعه، در کنار بازاریابی مناسب عرضه کنندگان یه اندیشه، میتونن یه اندیشه رو به همه بفروشن. و در واقع سلف استیم از دهه 60 شروع به فروش کرد. چه کسی خیلی توش نقش داشت؟ ناتانیل براندن، یک روانشناس که از پیروان و شاگردان فیلسوف سالپسیستیک، فیلسوف اگویستیک آین رند بود و کتابی می‌نویسه به سال 1969، The Psychology of Self-Esteem. مفاهیم قبلی چی بود؟ مفاهیم قبلی اعتماد به نفس بود. مسئله توانمندی بود در مقابل اون چیزی که به دست آوردیم. ولی ناتانیا براندن اومد این ادعا رو کرد که گفتش که نخیر، اصلا اساس وجود یه انسان باوریه که به خودش داره. یعنی شما به جای اینکه نورافکن خودت رو زوم بکنی روی اطرافت، روی مشکلات بیرونیت، شروع کردی به واسطه این آموزه ها زوم کردن رو خودت. و از اون زمان جالبه ویلشور خیلی قشنگ اینو دنبال کرده، نوشته ها بیشتر میشه، جامعه روانشناسی به افراد هی تاکید میکنه هی خودت رو اندازه گیری کن. دقت کردین بعضیا همش میرن رو ترازو، شما دیدین وزن خودشون رو صبح تا شب، ابعاد خودشون رو اندازه گیری میکنن. از همون زبان باب میشه که شما شروع کنی ابعاد روانیت رو اندازه گیری کنی. یعنی مردم اشتغال ذهنی با خیشتن پیدا میکنن. اسم کتاب رو هم که گذاشته سلفی، این به سلفی که ما امروزه با دوربین و اینا میگیریم ربط نداره، میگه چگونه ما خیشتنی شدیم. یعنی هی خودمون رو بسنجیم، هی مثل این که ارزیابی کنیم، هی محک بزنیم من اینم، من از نظر باورام چجوریم، من از نظر ارزشمندیم چجوریم، از نظر توانمندیم چجوریم. و ناتانیل براندن وقتی توی کتابش این کار میکنه یک سری ادعاهای خیلی وسیع‌تر میکنه. میگه اگه ارزیابی شما از خیشتن و خودت مثبت باشه، شما شادکامی، طلاق نمیگیری، دچار افسردگی نمیشی، زندگی زناشویی خیلی خوبه، به سوی مواد مخدر نمیری، به سوی جرائم نمیری، پرخاشگری نمیکنی، عصبانی نمیشی. یعنی به نظر میاد این یکی از معدود لحظه هاییست در تاریخ جهان که یه مفهوم با اقبال عمومی اینقدر سریع مواجه میشه. 1969 در همون سال 1,000,000 جلد فروش میره. شما ببینید 1,000,000 جلد خیلیه و بعدن جزو یکی از پرفروشترین کتاب‌های تاریخ میشه. و جالب بدونی که گفتم خدمتون که این لغت سلف استیم یک لغتیه که شایع‌ترین تکنگاره در رشته روانشناسی است، در علوم رفتاری است. منتها یادتون هست گفتم اعتماد به نفس یا عزت نفس. ناتالیا براندن متوجه شده بود که اگه صرفاً بیای بگی توانمندی اینی که من چقدر از پس مشکلات برمیام، این خیلی طرفدار پیدا نمی‌کنه. باید مفاهیم اخلاقی هم توش بیاری. اگر انسانی خودش رو قبول داره، طرف منکرات و امور غیر اخلاقی هم نمیره. و در واقع این مفهوم از سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس، به سمت عزت نفس تحول پیدا کرد. خب تا اینجای کار به نظر میاد که خب یک مفهوم روانشناسی زاده شده و توجه پیدا کرده. اما ویلشتور و باز فرد دیگری که کتاب خیلی قشنگی داره، در واقع در مورد اسم کتابش هست Quick Fix، جسی سینگال، اینم کتاب دومیه که میخوام بهتون معرفی کنم، Quick Fix، زود درستش کردن. میگه به نظر میومد که یه سری سیاستمداران در آمریکا، اینم بهتون بگم اصلا من طرفدار نظریه توطئه و بگم دستای سرمایه‌داری این پشت بوده و نمیدونم یه سری آدم اومدن این کارو دستکاری کردن، نه، این وقایع به هم دیگه برخورد. یک سناتور محلی و بسیار با نفوذ که میگفتن قدرتمندترین فرد بعد از فرماندار در کالیفرنیا هست، به نام جان واسکانسلوس یا واسکانچلوس، این سناتور محلی کتاب ناتانیل براندن رو خوند و شیفته اون شد و اون میخواست در آمریکا یک تحول ایجاد بکنه. تحولش به این صورت که من جرم رو کم بکنم، مشکلات رو کم بکنم، مواد مخدر رو کم بکنم. او به این نتیجه رسید که عجب چیز قشنگی ناتانیل براندن گفته. اگر ما دانش آموزان و نوجوانان رو بیاییم باور به جایی برسونیم که خودشون رو باور کنن، اعتماد به نفسشون بره بالا، جرائم کم میشه. و شروع کرد در مجلس سنای محلی و بعد در دولت آمریکا برای این قضیه بازاریابی کردن. میدونم باورش از نظر شما ممکنه سخت باشه، شما بگین آخه یه سیاستمدار نمیتونه اینقدر جریان بده، ولی به نظر میاد چند واقعه پشت سر هم قرار گرفته بود. قبل از اینی که سلف استیم رو اونطور که ناتانیل براندن مطرح کنه، آلبرت الیس و کارل راجرز به شیوه خیلی خوبی مطرح کرده بود مسئله که خودتو دوست داشته باش، خودتو قبول داشته باش، اینقدر خودتو سرزنش نکن، یه جنبه انسانی بهش داده بود. این خیلی پذیرفته شد. بعد ناتانیل براندن اومد گفتش که اگر خودتو دوست نداری، خودتو قبول نداری، این میشه در واقع ام الفساد تمام مشکلات جامعه. و یک سیاستمدار توانمندی که بسیار قهار بود و میتونست بسیار خوب رسانه ها رو منیپولیت کنه به نام جان واسکانسلوس شروع کرد برای این بازاریابی کردن. گفت ما میاییم اعتماد به نفس مردم رو میبریم بالا، اعتماد به نفس مردم که رفت بالا، همه مشکلات جامعه حل میشه به همین ساده. و البته جالبه که یعنی یه جوری به نظر میومد تو یه دهه همچین مفهومی متولد شد و بسیار فراگیر شد.
منتها جالبه که وقتی شما این رو نگاه میکنید، واسکانسلوس یا واسکانچلوس، هر دوش درسته، این ریشش ایتالیاییه، سعی کرد یه تعداد دانشمندان رو جمع بکنه و بگه که بیاین پژوهش کنین که نشون بدید که اگر بچه‌ها به نوعی خودشون رو باور کنن، به نوعی به این نتیجه برسن که من مشکلم کمبود اعتماد به نفسه و بعد اون رو ما اصلاح بکنیم، خیلی از مشکلات جامعه حل میشه. قبل از اینی که دانشمندان برجسته علوم رفتاری به جواب برسن، واسکانچلوس تونسته بود با خیلی از سیاستمدارای معروف آمریکایی، بیل کلینتون، اون زمان فرماندار آرکانزاس بود، باربارا بوش، همسر جورج بوش پدر، کالین پاول که بعداً در واقع به مقام وزارت سکرتری آف استیت در آمریکا رسید، و این افراد رو مجاب کرد که ببین مشکل خیلی از جوانان، مشکل این مناطق آسیب دیده اینه، شما رو اعتماد به نفس مردم کار کن. و بعد کم کم کتابهایی اومد، اعتماد به نفست کمه، سعی کن خودت رو قبول کنی، اعتماد به نفست پایینه، خودت رو باور داشته باش، به این نیت که در واقع موفقیت بیاد بالا. و اگر شما شروع کنی به خودت بها دادن، در واقع موفقیت در همون پیچ راه هست. البته این یک میراث قدیمی توی جامعه آمریکا داشت و به نظر می اومد که جامعه آمریکا این استعداد رو داشت، به خصوص مثلا ما نوشته های فرانک هادوک رو داریم، The Power of Will، Power of Success، قدرت تفکر مثبت. یعنی اون زمینش توی آمریکا بود و این روش کرد. واسکانچلوس تقریبا دهه 80 تونسته بود مکتبی رو بنیانگذاری کنه که ما بهش میگیم مکتب کالیفرنیا. مکتب کالیفرنیا اینو میگه، میگه انبوه مشکلات ما از پایین بودن اعتماد به نفستونه. و الان شما با خیلی از مردم صحبت کنی این شکایت رو دارند. من در ادامه این بحث، برای اینکه برای شما کاربردی باشه، میخوام چند تا مطلب رو براتون بگم. یک، ریشه اکثریت مشکلات شما پایین بودن اعتماد به نفس نیست. این نکته اول. یعنی میخوام کمکی بهتون کرده باشم که اگر شما در این تله قرار گیر کردین که ببین من همش اعتماد به نفسم کمه، خودم دست کم میگیرم، به شما خواهم گفت که خب که چی، فکر نکن عامل خیلی مهمیه در زندگیت، در صورتی که واسکانچلوس و مکتب کالیفرنیا اینو به شما فروخته بود که خیلی مهمه. دو، روش هایی که برای افزایش اعتماد به نفس وجود داره روش های جالبی نیست و به جای اینکه به شما کمک بکنه، شما رو زمین خواهد زد. و مطالعات اخیر اومدن نشون دادن که اون تلاش شما برای بالا بردن اعتماد به نفس اتفاقا شما رو به یه بنبستای خیلی بدی میکشونه. و سه، به جای اینی که من شکایت کنم اعتماد به نفسم پایینه، بیام مشکلات رو جور دیگه تعریف کنم که هم راه حل بهتری برای زندگیتون باشه، هم از تله و بنبست اعتماد به نفس خارج شده باشید. حالا مثل اینی که مثلا من چند تا مثال براتون بزنم. شما مثلا داری یه مسئله ریاضی رو حل می‌کنی، تمام مدت داری زور می‌زنی که مثلا طول این وتر رو به دست بیاری یا ارتفاع مثلث رو به دست بیاری، بعد آخر سر متوجه میشی که اولا ارتفاع رو لازم نداشتی، میتونستی خیلی ساده‌تر مثلا رو حل بکنی، ثانیا ارتفاع رو غلط به دست آوردی. میخوام بگم این حرکت شما در اشتعال ذهنی با مسئله خیشتن و سلف استیم از این نوع هست. حالا بیایم ببینیم دیگه چه چیزایی هست. از همون زمان که واسکانچلوس مسئله رو مطرح کرد که اعتماد به نفس ریشه بسیاری از مشکلات، روی بومایستر، این یکی از روانشناسان بسیار برجسته در آمریکاست، مقاله خیلی قشنگی داره، Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness or healthier lifestyle؟ آیا اعتماد به نفس بالا باعث کارکرد بهتر، موفقیت بین فردی، شادکامی یا سبک زندگی سالمتر میگردد؟ مقاله مال سال 2003 هست و 20 سال کار رو بومایستر هست از زمان اینی که متوجه شده بود که اعتماد به نفس اینقدر فروش داره میره. و جوابش خیلی ساده است، نه. یعنی اگر شما اعتماد به نفس بالایی دارید، خیلی این چیزا به دردت نمیخوره، اتفاق نمیفته. پس این به نظر میاد یه جنسی رو به شما فروختن که خیلی به درد نمیخورده. حالا بیایم ببینیم که چجوری این داستان اعتماد به نفس پررنگ‌تر شد. پس بحث من میخواد روی این متوجه بشه که اولا اعتماد به نفس پایین خیلی برای شما دردسرساز نیست و اگه بره بالا خیلی به نفعتون نیست. ثانیا اون روشایی که میگن ببریدش بالا بیشتر به نظر میاد بازاریابیه و شما رو تو تله میندازه. راهتون رو عوض کنید. تو رو خدا دیگه نیایید این شکایتو بکنید. من از خیلی از دانشجوها میشنوم. خیلیا پیام میدن. میگن زندگیم همه چیش خوبه. درس میخونم، با دیگران کنار میام. فقط حیف اعتماد به نفسم پایینه. مثل اینی که مثلا شما براتون بیان یک تست پزشکی انجام بدی و بعد تست پزشکی اصلا یک عامل عجیب غریبی برگه آزمایش به شما بدن، بگن فلان مدت پایینه. و بعد بگی که از همش هم دارم این دکتر اون دکتر میرم اینو درست کنه و بعد درست هم نمیشه و به من گفتن تمام مشکلاتت از اینه. بیاییم ببینیم این علم چجوری گره خورد و چه اتفاقهای دیگه افتاد. یه لحظه به من نگاه کنید، ببخشید جلوی دوربین اگر این کار رو میکنم، ولی این یکی از پژوهش‌هایی بود که خیلی اون داستان اعتماد به نفس رو فروخت. چجوری؟ این عکس ها اینو حتما دیدید، این یکی از مشهورترین پژوهش های روانشناسیه. 1988 Facial Feedback Hypothesis، نظریه بازخورد چهره، شترک، مارتین و استپر نوشته بود. داستان چی بود؟ داستان این پژوهش این بود، به یه عده داده بود که مثلا یک کارتون هایی رو ارزیابی بکنن، نقاشی، و بگه اینا چقدر خنده دارن. منتها به یه عده گفته بود خودکار اینجوری نگه دارین و به یه عده گفته بود اینجوری بزنید تو دهنتون. اینا که اینجوری تو دهنشون گذاشته بودن چون شبیه لبخند شده بود، ببین کارتون ها رو خنده‌دارتر ارزیابی کرده بودند. و در واقع اینا اینو گفتن که اگه ادای یه چیزی رو دراری به واقعیت تبدیل میشه. یعنی به نظر میاد نظریه اعتماد به نفس، عزت نفس اونجایی خرابکاری میشه که یه عده بهش میگن که ببین اگر پایینه اداشو درار که بالاست خود به خود میاد بالا و بعد که اومد بالا مشکلاتت حل میشه و این به انبوهی از روانشناسی زرد و بازاری دامن زد. مطالعات اشتراک خیلی جذابه و اگر شما حتی کتاب‌های تکسبوک، کتاب‌های درسی روانشناسی دیده باشین این عکس رو داره. خانومی که خودکار رو اینجوری گرفته، وقتی شما دهنتون این شکلی هست شما خیلی چهره خندانی ندارید، ولی وقتی با لای دندوناتون گرفتید انگار دارید می‌خندید و طرف چون انگار داره می‌خنده واقعا حس کرده شادتره. این نظریه بود که خیلی طرفدار پیدا کرد، گفت اگر شما وانمود به کاری بکنی واقعا برات اتفاق میافته. قسمت بعدیش چیه؟ پاور پوزینگ. این خنده بود. پاور پوزینگ چی بود؟ پاور پوزینگ یک مقاله بود که فردی به نام ایمی کادی این رو نوشت. پاور پوزینگ، بریف نان وربل دیسپلی اف افکت، نورو اندوکراین لولز اند ریسک تولرنس، 2010. این جزء اون مقالاتیه که این بمب صدا کرد و جهت دهی کرد. اینم بهتون بگم که تو تد تاک شما دیدین تد تاک خانم ایمی کادی مقام دوم رو داره و الان بیش از 60 میلیون بازدید کننده داره. یعنی جزء پژوهشش پرطرفدارترین پژوهش‌ها شد. داستانش چی بود؟ خانم ایمی کادی اینو نشون داده بود که اگر شما ادای قدرت در بیاری، یعنی مثلا وقتی داری صحبت میکنی من دیگه ازم نخواهید این کار رو بکنم، بی احترامیه و خودم راست شبکنم که جارت میگذارم، پاتون رو مثل این آمریکایی ها اینجوری بذارین رو میز، یا وقتی دارید با یکی صحبت میکنید دستاتون رو اینجوری بذارید رو میز و باهاش صحبت کنید. این حالت میشد جست قدرت، پاور پوزینگ. حالت دیگه اینه که پاتون رو بچسبونید و اینجوری بشینید. خب طبیعیه که این خیلی پاور پوزینگ نیست دیگه. این دو حالت. بعد اومده بود این دو حالت رو با هم مقایسه کرده بود. اونایی که این شکلی نشسته بودن بعد از چند دقیقه دیده بود تستوسترونشون رفته بالا و شما میدونین تستوسترون به هورمون قدرت و رقابت و سلحشوری معروفه. اونایی که اینجوری شده بودن تستوسترونشون اومده بود پایین. اونایی که اینجوری نشسته بودن کورتیزولشون رفته بود بالا، هورمون استرس، هورمونی که وقتی شما ترس دارید، وقتی استراب دارید. اونی که پاهاش رو میز گذاشته بود کورتیزولش اومده بود پایین. کورتیزول وقتی میاد پایین فشار خونتون خوب میشه، بیماری‌های التهابیتون خوب میشه و موفقیتتون ظاهراً بیشتر میشه. من یه مبحثی دارم در واقع اون مبحث التهاب هست که توی اینستاگرام هست، شما دیدید که وقتی با التهاب غذا میخورید یا وقتی در شرایط التهاب هستید عمرتون کوتاه میشه. پس این نشون داده بود اگه ادای قدرت دراری، همچین اینجوری رابری یا دستاتون اینجوری بذاری رو میز، سلامت جسمی و روانیت بیشتر میشه. حالا شما این دو تا رو بذار کنار هم، پایین بودن اعتماد به نفس، پایین بودن اینکه خودتو دست کم میگیری عامل تمام بدبختی هاست، از اون طرف اگه اداشو در بیاری که قدرتمندی، هی به خودت تلقین کنی، جلو آینه داری بگی که من آدم قوی هستم، من نمیترسم، من نمیدونم میتونم از پس مشکلات بر بیام، خب این درست میشه دیگه. و شعار اینا این بود fake it till you make it و همزمان این رو به تکامل هم میکشوندن. مثلا میگفتن اون میمونهای آلفا، اونایی که سردسته یه گروه هن، اونایی که بهترین جفتا مال اونان، همسریابیشون خیلی خوبه، بهترین غذا رو میخورن، اونا اینجوری راه میرن، اعتماد به نفس دارن، نمیترسن. در مقابل اونایی که همچین خموده هستن و خودشون رو دست کم میگیرن، تستوسترون پایین، کورتیزول بالا و مسائل مشابه. و از اون طرف حتی یه کار دیگه هم کرد، گفت وقتی اینجوری هستی به افراد یه قمار پیشنهاد کرد، گفت شما مثلا 10 دلار رو 100% میخوای یا 20 دلار رو 50%. ببینید ضرب بکنید احتمالش یکیه، یعنی اون ارزش ریاضیش یکیه، هر دو 10 دلاره، 20 دلار 50%، 10 دلار 100%. دیده بود اونایی که اینجوری نشستن یا پاشون رو میز گذاشتن بیشتر ریسک کردن، و جامعه آمریکا هم ریسک رو دوست داره دیگه. پس ریسک پذیری، تستوسترون بالا که همه دوست دارن، میدن همه پول میدن تستوسترون میزن عضلانی بشن، و اعتماد به نفس بالا، اینا همه با هم میاد و شما میتونی اینو افزایشش بدی. خب میتونی بفهمی که این چرا به کمک کرد، مثل بر واقع میشه گفت هیزومی بود ریخ روی مسئله اعتماد به نفس. اگه خودتو دست کم میگیری همه بعد دفعیات مال اونه، و خب برو یه کاری بکن که خودتو دست کم نگیری، خودتو بکش بالا، از تغییر چهره و راه رفتن و ژست و ادا و عکسای خوبتو منتشر بکن و سی وی تو سعی کن چاخ کنی و هر جا میتونی سعی کن از خودت تعریف بکنی، خود خوبتو پرزنت کن، خود ضعیفتو پرزنت نکن، مشکلاتتو رو نکنی، علنی کنی خب پا میذارن رو لهت میکنن. این باعث شد که بسیار این طرفدار پیدا بکنه. خب اما هنوز اینجا حدس میزنم از سوالاتی که ارائه شده بود، درصدی از شما حس میکنی خودتون رو دست کم میگیرید، اعتماد به نفستون پایینه. من به شما میخوام خبرهای خوب بدم. اولا این تست رد شد، تعداد زیادی افراد گفتن با به این راحتی نمیشه، شما به این راحتی نمیتونی احساس خوب بودن تو آدم رو ایجاد کنید. متاآنالیز کردن، 20 مرکز اینو اومد تکرار کرد و دیدن نخیر اصلا این گونه نیست. پس این رو شما رد شده حساب کنید. داستان ژست های این افراد هم این هم توش کلی مشکل پیدا شد، دیدن نخیر اینجوری هم نیست. شما ادای قدرت رو در بیاری و ای به خودت بگی من زورم زیاده و من توانمندم و من خودم رو نبازم، واقعا اوضاع خوب نمیشه، هورمونات بالا نمیره. و خانوم ایمی کادی با وجود اینکه 60 میلیون ویو داشت تتاکش، در واقع حرفش خیلی میشه گفت مستند از آب در نیومد. بیاییم ببینیم مطالعات بعدی چی رو نشون میده. مطالعات بعدی قشنگ تر شد، ورق داره از اعتماد به نفس، عزت نفس بر میگرد. بازم میگم ممکنه شما اونجا هستید اعتراض کنید، بگید چرا این دوتا رو داری با هم قاطی میکنی. بهتون نشون دادم ناتانیل براندن اینا رو عمدن قاطی کرد برای اینکه بهتر عرضه بشه، چون شما فقط مسئله توانمندی نبود، مسئله ارزش و اخلاق و اینا هم کنارش. اومدن دیدن که اتفاقا اکثریت افرادی که مشکل دارن تو زندگیشون، احساس رضایت نمی کنن، ناسازگاری دارن، جمله اصل انگلیسیش اینه confidence exceeds competence. competence یعنی توانمندی، confidence یعنی اعتماد، اعتمادشون از توانمندیشون بیشتره. یعنی اتفاقا فکر نکن آدمای ناراضی، ناراحت، مضطرب، عصبانی اونایی هستن که همش خودشون رو دست کم میگیرن. اتفاقا اومدن هرچی پرسشنامه دادن دیدن نه خیلی، اتفاقا خودشون رو خیلی دادن دست بالا میگیرن. حتی روبا مایستر و افراد دیگه‌ای که اون زمان پژوهش کرده بود میگفت اولش اینقدر این موج اعتماد به نفس قوی بود و مکتب کالیفرنیا قوی بود که اینا مرعوب شده بودن، ولی بعدن گفت والا خودمون بین خودمون باشه، من هرچی آدم پرخاشگر و تبهکار و عصبانی و قلدر و طلبکار میبینم اتفاقا اعتماد به نفسش بالاست. البته اونا ادعاشون این بود که این دفاعی بالاست، در اصل خودشو قبول نداره، ولی اگه بهش یاد بدی خودشو قبول داشته باشه دیگه جست پرخاشگری و قلدری نمیگیره. قلدران تاریخ آدم هایی که عقده حقارت دارن، خودشونو دست کم میگیرن و این باعث میشه که در واقع اینا قلدری کنن. ولی میگم روبا مایسر رو اینشو گفت والا من بیشتر اینا که سایکوپات و آنتی سوشیال و افراد مجرم اینا هستن خیلی هم خودشونو قبول دارن، فکر میکنن خیلی هم تکن و اصلا اعتماد به نفس خودمون چسبیده به سقف. و حتی حالتهای قشنگتری مطرح شد، مثلا جالبه، حالا اصطلاحای قشنگی هست، پس یکی از اونها گفتیم confidence exceeds competence. یه اصطلاح دیگه گفتن، شما هم دیده باشی، بهش میگن armchair quarterback. این رو هم آدام گرانت خیلی قشنگ توضیح داده، armchair quarterback. armchair یعنی چی؟ یعنی صندلی های دستدار. quarterback چیه؟ ما quarterback نداریم، ما فوتبال آمریکایی نگاه نمی کنیم، ما فوتبال ایرانی نگاه می کنیم. ولی میگه اینایی هستن که نشستن هی دارن مسخره میکنن، این چه بازیکنیه، این چه مربیه، این چه جوریه، و در واقع سوال اینه که خب خودت چی کار کردی؟ آخه خودت اصلا یه توپ هم نمیتونی بزنی، 4 متر راه نمیتونی بدوی، بعد همش داری به دیگران خورده میگیری. دیدن نه خیر، اتفاقا این آرمچر کوارتربک تو مردم خیلی هم شایعه و خیلی از آدمایی که اعصاب ندارن ناراحتن آرمچر کوارتربکن، هی همش فکر میکنن اگه من بودم بهتر عمل میکردم، اون دور نشستن به قول معروف همونی که میگن بیرون گود نشسته میگه لنگش کن، پس بیرون گود نشسته میگه لنگش کن، خارجش میشه آرم چیر کوارتربک. و بعد سندروم جالب دیگه ای رو دیدن، سندروم ایمپاستر سندروم. اینم قشنگه بهش فکر کنید. ایمپاستر سندروم اینه، دیدن یه سری آدم ها هستن که اینا موفقیات خیلی بالایی دارند، خیلی تو زندگی کارای تاپ میکنند، اصلا میدرخشند، منتها وقتی میگن که شما این کارا رو کردی یه لحظه نگاه میکنه، با من بودی؟ منو میفهمید؟ نه من فکر نمیکنم، اشتباه گرفتی، به عنوان برترین اندیشمند، نه بابا من نبودم. یعنی اتفاقا کسایی هستند که در خفا در آرامش بی سر و صدا کارهای بسیار ارزشمندی رو ایجاد میکنن، از زندگی خودشون خیلی هم راضی هن، و وقتی به روشون میاری که شما اینقدر توانمندی شوکه میشن، میگن اشتباه گرفتی، فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی، من اینقدری که شما میگین نیستم. به این میگن ایمپاستر سیندروم. یه سری مطالعه، ایمپاستر یعنی کسی که داره در واقع نقش بازی میکنه دیگه، در قالب یه نفر دیگه است، یعنی طرف خیال میکنه که منو اشتباهی گرفتن، فکر میکنم بابا من دارم نقشش رو بازی میکنم، در واقع اونی که شما فکر میکنی من نیستم، این میشه ایمپاستر سیندروم. و دیدن اتفاقا ایمپاستر سیندروم ها هم موفقیتشون خوبه، هم زندگی رو خوب رشد میکنن، و اتفاقا آدمای دوست داشتنی هم هستند. و اون مدلی که اتفاقا خیلی خودش رو تحویل میگیره، اعتماد به نفس بالا داره و احساس میکنه با خودش خیلی احساس کامل بودن میکنه، اونا در واقع تو زندگی اونقدرم با موفقیت همراه نمیشه. خب پس کم کم داره شواهد در میاد که ببین اون چیزی که شما دنبالشی میگی من کم دارم ازش، اتفاقا خوشانس آوردی. من بعضی وقتا روم نمیشه بگم، ولی وقتی افراد میگن من اعتماد به نفسم پایینه، میگم خوش به حالت، سعی کن از این فرصت استفاده کنی، چون دیدن اونایی که اعتماد به نفس پایین دارن بیشتر دنبال جستجو هستن، جستجوگرترن، سوالات بیشتری مطرح میشه، و وقتی کسی میخواد بهشون کمک کنه دست رد به کمک کمتر میزنند. و اینا اتفاقا مهارت‌های خیلی خوبه، اونایی که دنبال ساپورت هستن، اونایی که دوست دارن از دیگران چیزی یاد بگیرن. و برعکس اونهایی که خیلی اعتماد به نفس بالا دارن کمتر علاقه نشون میدن که خودشون رو رشد بدن و بیشتر در جا میزنن. پس اونی که شما وقتی اعتماد به نفس بالا داشتین کنی اتوماتیک رشد میکنی، بخش زیادیش حالا خواهم گفت تصور طرفی که داره رشد میکنه، ناظر بی طرف که اومده نگاه کرده دیده نه خیر اتفاقا رشد نمیکنه، همش داری در جا میزنی، خیال میکنی داری رشد میکنی. باز بیاین کارهای دیگر رو نگاه کنیم. من دارم اینا رو براتون مرور میکنم، اینم بهتون میگم اگه شما ممکنه بگید با اسامی زیادی مواجه شدید این جلسه، نگران نباشید، جلسات بعد قراره به اینا برگردیم، به همه این مباحث برمیگردیم. خودشیفتگی، این که بعضی افراد احساس میکنن از بقیه طلبکارند، بعضی افراد نمیتونن با دیگران کنار بیان، این که چی میشه بعضیا کمک قبول میکنن بعضیا دست رد به کمک میزنن، راجع به اینا بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز کتاب دیگه ای خدمتتون معرفی کنم و با افکارش آشنا بشیم. من قبلا توی سخنرانی‌های بازتاب اسم ایشون رو بردم، گابریل اوتینگن، Rethinking Positive Thinking، دوباره اندیشیدن درباره تفکر مثبت. اسم این خانم، اسم دقیقش اینه، گابریلا الیزابت آلویزا نوتگرا پرینسیسن سو اوتینگن، اوتینگن اون اوتینگن شپیلبرگ، اسم یه نفر، این اسم خودش به نظر میاد خیلی اسم بلندیه، ولی کار قشنگی کرده، نشون داده اون آدمایی که باور دارن میتونن و توانمندن، این به این صورت بوده که دانشجویان ترم یک و دو رو ازشون پرسش نامه داده که گفته فکر میکنی چند وقت بعد از فارغ التحصیلی شغل گیرت میاد و شغلی که گیرت میاد درآمدش چقدره. سوالای خیلی واضحی دیگه، سوالا اصلا عینی هم هست. و بعد چیزی که دیده، اونایی که خیلی به خودشون مطمئن بودن اتفاقا شغل کمتر گیرشون اومده بود و درآمدشون هم پایین‌تر. پس این داستان اینه که خیلی خودتو دست بالا بگیر موفق میشی، دیده بود درست در نمیاد. کیا موفق تر شده بودن؟ اونایی که این جمله رو گفته بودن، من قبلا موفق شدم، من قبلا این کارو کردم، به استناد اون احتمالا در آینده‌ام میتونم، یعنی از سرمایه شخصیشون اعلام کردن. در صورتی که مسیر متاسفانه تئوری سلف استیم به این صورت که شما میتونی همین جوری ببریش بالا. من یه مثال میزنم گاهی برای دانشجوها، برای افرادی که ازم سوال دارن، میگن شما عقربه باک بنزین رو دیدی؟ خب این عقربه میزان بنزین رو نشون میده. حالا شما تصور کن یکی به شما بیاد بگه ببین اگه با انگشت این عقربه رو ببری بالا خیلی خوبه، باکت پر میشه. اصلا هم چیزی امکان نداره. ولی خیلی از چیزایی که دارن با تئوری سلف استیم به شما میفروشن همینو داره میگه. میگه اگه شما با عقربه رو انگشت ببری بالا، باکت پر میشه، با بنزین کمتری میتونی مسافت بیشتری رو بری، در صورتی که اصلا این قضیه صحت نداره. و در واقع خیلی از متاسفانه مسیر جریان سلف استیم به افتاد که عقربه مردم رو با انگشت دستشون رو ببرن بالا. و این پاستر سیندروم ها رو هم اگه شما بخواید ببینید کیا هستن، اونایی هستن که عقربهشون یه ذره پایین‌تر نشون میده، باکشون نیمه پره ولی عقربه خالی نشون میده. اتفاقا شما میدونید این چیز خیلی بدی نیست، کمتر باعث میشه تو راه بمونین، تو جاده بمونین. وقتی عقربه اون پایین چسبیده فکر کنید دیگه بنزین تموم شده، هنوز 10 لیتر دارین. این خیلی بهتر از اینه که عقربه شما به غلط بالا رو نشون بده. باز مطالعات ادامه پیدا کرد. دیوید دانینگ و جاستین کروگر این پدیده دانینگ کروگر رو مطرح میکنه. دانینگ کروگر نشون داده بود اونایی که در واقع هر چقدر اطلاعاتشون کمتره، توانمندیاشون کمتره، گاهی اوقات خودشونو بالاتر میگیرن. یعنی برعکسه. و در واقع این دردسر رو داریم. و این رو خیلی به صورت اومدن بازنگری کردن. مثلا جالب بود. دیده بودن که یه همبستگی وجود داره بین زیبایی چهره و اعتماد به نفس بالا. یعنی اونایی که چهرهشون خیلی زیباست اعتماد به نفس بالا هم دارن. خب این معنیش این بود که اگه به قیافت برسی اعتماد به نفست ممکنه بره بالا. ولی وقتی دقیق‌تر اومدن نگاه کردن دیدن در واقع اینجوری نیست. اونایی که اعتماد به نفس بالاتر دارن خیال میکنن جذاب‌ترن، چون جذابیتشون رو خودشون اعلام کرده بودن. وقتی ناظر بی‌طرف اومد نگاه کرد گفت نه والله این اینقدی هم که فکر میکنه جذاب نیست و این اعتماد به نفس این همبستگی داره همبستگی نداره. و در واقع سهم جذابیت چهره در اعتماد به نفس بنا به بعضی مقالات از 70% افول کرد به 2%. پس میبینید داستان خیلی در واقع پیچیده تر داره میشه و ما میبینیم اعتماد به نفس اون حلال مشکلی که ما فکر میکردیم نبود و در این حال بالا بردنش هم اونقدر به ما کمک نمیکرد. باز بیاییم ببینیم دیگه چه چیزهایی وجود داشت و چه در واقع یافته هایی در زمینه اعتماد به نفس بود. افراد خودشیفته. تا مدت ها میگفتن خودشیفته ها اعتماد به نفس پایینی دارن و این دفاعیه. اینی که از دیگران طلبکارن، اینی که خودشون رو خیلی بالاتر فرض میکنن، این دفاعی است به عزت نفس پایینشون، اعتماد به نفس پایینشون. حالا بعد از مطالعات نشون داد نخیر این گونه نیست. اتفاقا وقتی اعتماد به نفس افراد خیلی میره بالاتر، اینا احساس میکنند که در واقع توانمندی هاشون خیلی بالاتره و خودشیفته میشن. پس در واقع اعتماد به نفس بالا دارک ساید، نیمه تاریک هم داشت و این نیمه تاریک خیلی جذاب نبود. ولی هنوز طرفداران اعتماد به نفس با یه کارت خیلی بازی میکردن. میگفتن خب شما میگی اعتماد به نفس بالا به سلامت روان منجر نمیشه، درست گفتی که خیلیش برخواسته از خطاهای شناختی افراده، اینم درست، ولی بقیه رو که گول میزنه. درسته شما اینجوری میکنی تستوسترونت بالا نمیره و ممکنه که روانت بهتر نشه، ولی بقیه که جا میخورن، بقیه که میترسن. خب این خودش کلیه. توی جامعه ای که گذران هست، وقتی شما یه لحظه بتونی توانمندی های خود رو به رخ دیگران بکشی، دیگران رو منکوب میکنی، از ترس یه جا میشینن. خب اینم یه عده شروع کردن بررسی کردن. اما این بررسی چرا اهمیت داشت؟ Why are narcissists so charming at first sight؟ چرا آدمای خودشیفته در اولین برخورد اینقدر جذابند؟ Decoding the narcissism, link at zero acquaintance. Zero acquaintance. آشنایی صفر. این رو میگه. میگه اگه آشنایی شما با کسی صفر باشه، اصلا همدیگر رو نشناسید و فقط یه برخورد لحظه‌ای و گذرا داشته باشید، آره اعتماد به نفس بالای شما شما رو به صورت موجودی ارزشمند و چارمینگ نشون میده. ولی یه اصطلاح هست، پس باز این اصطلاح رو هم یاد بگیرید. Zero acquaintance، آشنایی صفر. یعنی فقط تو مغازه رد شدیم، مثلا اونی که خیلی با اعتماد به نفس سوال میکنه، در جمعی هستیم یه نفر دست بلند میکنه حرفشو با اعتماد به نفس میزنه، نمیشناسیمش، اسمش هم نمیدونیم چیه. به این میگن zero acquaintance، آشنایی صفر. دیدن در شرایط آشنایی صفر اعتماد به نفس بالا کاملا به نفع تموم میشه. ولی مشکل زمانی شروع میشه که دیگه شما زیرو اکوینتنس نمیمونی. وقتی زیرو اکوینتنست به مینیموم اکوینتنس، آشنایی حداقل تبدیل شد. من اینم بگم که این وسط چرا بعضی از این لغت‌ها رو انگلیسی میگم، دو دلیل داره. یکی اینکه بعضیاش واقعا ابهام در ترجمه‌اش هست، پس هم فارسیش رو میگم هم انگلیسیش رو. دوم اینه که شاید بهتر باشه که ما کم کم این لغت‌ها رو هم یاد بگیریم، چون اینا خیلیش اسم کتابه، اسم نظریه است، بعداً خیلی شما باهاش برخورد خواهید کرد. دیده بود که به محض اینکه شما از زیرو اکوینتنس رد میشید، خیلی سریع اعتماد به نفس بالا ارزشش رو از دست میده. یعنی اون حالت دوست داشتنی بودن، حالت سحرآمیز بودن، زمانیه که شما زیرو اکوینتنسی. آره، طرفو اصلا نمیشناسم، ولی از طرز راه رفتنش خوشم اومد، از طرز سوال کردنش خوشم اومد، با چه اعتماد به نفسی مثلا سوار ماشین شد، آره نمیشناسیش. ولی به محض اینکه از زیرو به یک حرکت میکنی، سریعا اون اثر ناپدید میشه، و نه تنها ناپدید میشه، برای شما بازم خواهم گفت به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی فرد حتی یک حالت نفرت انگیز پیدا میشه.
یکی از گوشی ها اینجا صدا میده. بله،
خب پس بیایم باز ادامه یافته ها رو نگاه کنیم، به کارهای دیگری بپردازیم. من این کارها رو باز در سخنرانی‌های بعدی، در درس‌های بعدی بهش اشاره خواهم کرد. یک کاری از خیلی دوست دارم، دین کیث سیمونتون. در اینستاگرام هم یک مبحثی دارم، اگر دوست داشتید اون رو دنبال کنید، بینش کلاغ‌ها، از بینش کلاغ‌ها تا پیکاسو. دین کیث سیمونتون راجع به مسئله نبوغ، موفقیت و دستاوردهای عالی خیلی کار کرد، و او یکی از افرادی است که یکی از این اسطوره ها رو کاملا خونسا کرده، که دیده افراد موفق، افرادی که به مرحله میرسن که بقیه به اینا میگن نبوغ، زندگیشون آکنده است از شکست، زمین خوردن و مسیرهای اشتباه رفتن. و در واقع مطالعات خیلی قشنگی داره و نظریه‌ای رو مطرح میکنه که در واقع blind variation selective retention، تغییر کور و ماندن انتخابی، و میگه افراد بسیار موفق اونایی نیستن که درست به هدف میزنند یا قدرت بالاتر به هدف زدن دارن، اتفاقا نسبت به بقیه بیشتر شکست رو تجربه کردن، بیشتر زمین خوردن و در واقع شکست های پشت سر هم داشتن و گمراهی ها و مسیرهای کاملا اشتباه رفتن. و اینقدر این رو رفته بررسی کرده که به نظر میاد یافته هاش خیلی قشنگه. اون کار اصلیش، یکی از کاراش روی نقاشی های پیکاسو بود، که طرحاش، بعضی از طرحا چقدر افتضاح بوده، چقدر به قرقرا رفت، ولی بعد دوباره خود رو اصلاح کرده و برگشته، و همین رو در یافته های علمی و هنرمندان نشون داده. پس کم کم داره ورق بر میگرده، اون آدمی که خطا نمی کنه، به خودش مطمئنه، خیلی جست قدرت داره، پاور پوزینگ داره، اون اصطلاح ایمی کیدی در واقع به نوعی خیلی وای میسته، اون اتفاقا به جایی نمیرسه. اونی که همش داره خرابکاری میکنه، هی زمین میخوره، گند میزنه، معذرت میخوام، هی میبینی خیتی بالا میاره، اونی که در واقع نهایتا نبوغ رو میسازه. منتها کیف سیمونتون خیلی قشنگ نشون داده، وقتی شما به محصول نهایی نگاه میکنی، چون اونو به صورت حرس شده میبینی، چون اونو به صورت اصلاح شده میبینی، این تصور رو داری که عجب یارو آدم توانمندیه و چقدر خوب به هدف زده. اون افرادی که شاهکارها رو خلق کردن، میگه تمام راه والا توش مردد بودم، اصلا کلافه شده بودم، نمیدونستم این ور برم اون ور برم. یعنی آدمی که اگر شما نگاه کنی میگه آخه این با این اعتماد به نفس پایینش میخواد کار کنه، یعنی اصلا خودش نمیدونه داره چیکار میکنه، خودش کارهای خودشو قبول نداره، خودش قبول نداره، میگه اتفاقا رشد اتفاقا اونجوری صورت میگیره. و باز کارهای جالبتر گفتیم، چند لحظه پیش براتون گفتیم که افراد اگر تو برخورد اول خیلی جذاب باشن، خیلی تاثیرگذار باشن، این زمینه موفقیت میشه. باز کتاب دیگری هست که من امیدوارم هفته بعد اتفاقا یک لایو بذارم و اون کتاب رو خدمتتون معرفی کنم. میگم این مباحث رو اگر دنبال میکنید، الان ممکنه یه مقدار اسامی زیاد باشه، مباحث حساب کن از چندین جا میاد، ولی گفتم این متکی بر اون اصل پیچیده سازی است و در این حال به اینا خواهم برگشت. دیمون سنچولا کتابی داره به نام چینج. میگه مدت ها روانشناسی به این اثر اعتقاد داشت، برگرفته از فردی به نام مارک گرانووتر. مارک گرانووتر کتاب و نظریه اصلیش این بود، قدرت اتصال های ضعیف. میگفت قدرت موفقیت شما، اینی که شما تو جامعه موفق بشید، اینی که در اتصال های ضعیف زیادی داشته باشید. اتصال ضعیف یعنی چی؟ همین در و همسایه که شما یه سلام علیک دارید، تو محل کار فقط یه لحظه شما رو میبینند. معتقد بود اون برخورد کوتاه، برخوردهای ملایم و خیلی خفیف هست که نهایتاً افراد موفق و شاد رو از افراد ناشاد جدا میکنه. مثلا دقت کردین بعضیا با همه سلام علیک دارن، همه اسمشون میشناسن، اصطلاحا میگن سلبریتی هستند، مشهورند. حالا سلبریتی فقط هنرپیشه نیست، شما سلبریتی اداری داری، سلبریتی علمی داری، مثلا پزشکان بعضیشون سلبریتی هستند، همه اسمشون رو شنیدن. ولی فراموش نکنید به اینها میگن اتصالهای ضعیف. شما فقط اسمشو شنیدی و قیافشو میشناسی، نه باهاش زندگی کردی، نه باهاش بدبستان داشتی، نه باهاش رفاقت کردی، نه باهاش وصلت کردی. مارک گرانوتر مکتبی رو بنیان گذاشت و یک تأثیر عجیبی روی جامعه شناسی معاصر داشت که میگفت آدمایی که موفقن اونایی که لینک دارن، اونایی که همه جا دست دارن، همه جا آشنا دارن. ولی مارک دیمون سنتولا تو کتاب اخیر خودش اتفاقا نشون داده نخیر، اون چیزی که به سلامت روان شما و موفقیت شما منجر میشه اون اتصالهای عمیقته. ممکنه 100,000 نفر شما رو بشناسند و موقتا هم برات کف بزنند، ولی اون چیزی که نهایتا قدرت شما، موفقیت شما، سلامت روان شما رو نشون خواهد داد strong ties، اتصالات محکم هست، نه weak ties. و در واقع برخلاف اون باوری که سعی کن تا میتونی نتورک درست کنی، تا میتونی با همه سلام علیک داشته باشی، تا میتونی همه جا خودتو مطرح کنی، دیدن نه خیر اونقدر هم خوب اثر نمی کنه. اتفاقا باید تو چند جا خودتو مطرح کنی ولی عمیق. و یادتون از چند دقیقه پیش گفتم اگه بخوای همه جا خودتو مطرح کنی میشه زیرو اکوینتنس دیگه، آشنایی صفر. اونجا آره سلف استیم بالا، اعتماد به نفس بالا، عزت به نفس رو به دردت میخوره. آره هر جا میره آقا خودشو خیلی خوب میگیره، خیلی خوب خودشو پرزنت میکنه و تموم شد رفت. مردم هم که تو عمقش نمیرن ببینن چیه، و همین دلیل این آدم موفق میشه. ولی دیدن نه خیلی اینجوری نیست، اتفاقا اون چیزی که سرنوشت شما رو عوض خواهد کرد strong ties، اتصالات قوی شماست، اون چند تا دوست خیلی صمیمی که داری، خانواده و بستگان نزدیکت، همکارانی که خیلی با هم شراکت قدیمی دارید. و در اونجا اعتماد به نفس بالا، تظاهر به قدرت، خودشیفتگی کمکت نمی کنه، کاملا عکس عمل خواهد کرد. خب پس ما داریم کم کم به این جنبندی میرسیم که به نظر میاد بخشی از علم اعتماد به نفس ما رو به گمراهی برده. یافته ها زیاده و اون تلاشی که اعتماد به نفس رو تو بچه بکاری گاهی اوقات به ضد خودش تبدیل میشه. باز یه مقاله قشنگ دیگه است، تیترش خیلی قشنگه، من فقط به خاطر تیترش اسمشو میارم، محتواش رو خیلی ساده براتون میگم. اینه: My child is God's gift to humanity. بچه من هدیه خداوند است به بشریت. تو این تصور کن یعنی چی دیگه؟ یعنی خانواده‌هایی که بچه‌شون رو اینقدر دست بالا میگیرن، بهش میگن parental overvaluation. اینا که معتقدن اصلا بچه ما خاصه، تکیه، هیچی مثل این تو دنیا نیست، یه چیز منحصر به فرده. و دیدن این بچه‌ها اتفاقا با اعتماد به نفس بالا رشد میکنن، خیلی هم اعتماد به نفس بالاست و کاملا هم خودشون رو دست بالا میگیرن. منتها نکته که هست این دیدن موفق نمیشن و برخلاف تصور این سلامت روان بیشتری براشون ایجاد نمیکنه. پس اینی که فرزند شما هدیه‌ای به بشریت است، ممکنه تو نمرات آزمون‌های روزنبرگ، آزمون در واقع اعتماد به نفس روزنبرگ، در مجموع از خودم راضی هستم، بعضی وقتا احساس میکنم که اصلاً به درد نمیخورم، این نمره دهی معکوس داره، من قادر هستم مانند بیشتر مردم کارها را به خوبی انجام دهم، آرزو میکنم ای کاش میتوانستم برای خودم بیشتر ارزش قائل شوم. سوالات آزمون‌های عزت نفس که روزنبرگ یکی از مشهورترینش است معمولا ایناست، تو اینا نمرات بالایی میارن ولی لزوما موفق نخواهند شد. خب تا اینجای کار اومدیم ساختار، تکامل و تحول مفهوم عزت نفس، اعتماد به نفس رو به بحث گذاشتیم. سعی کردم بهتون بگم اونقدری که فکر میکنید تاثیرگذار نیست، اتفاقا بالاش خیلی به درد نمیخوره، گاهی اوقات پایین باشه خوبه، و روش هایی هم که به شما میگن میتونی اینو افزایش بدی خیلی زندگی شما رو متحول نخواهد کرد، بیشتر ممکنه شما رو تو چاله بندازه، شما رو دوچار دانینگ کروگر کنه، اون پدیده‌ای که در واقع هرچی اطلاعاتت کمتره خودت رو بیشتر تحویل میگیری. یه جمله بامزه هست، میگن باشگاه دانینگ کروگر تنها باشگاهیه که وقتی عضوشی خودت نمیدونی، یعنی خودت حواست نیست که داری خودت رو خیلی بالا میگیری و خیلی دست. اما ممکنه شما بگید خب پس ما چی کار کنیم؟ اگه من از این تو ذهنم هست، هی داره منو آزار میده، 10 ساله 15 ساله پیش مشاور رفتم، کتاب خوندم، کتاب‌های سلف هلپ خوندم. اینم بهتون بگم، باز چند تا کتاب دیگه معرفی می‌کنم، راجع به اینا زیاد صحبت خواهم کرد. استیو سالرنو کتابی داره به نام شم، اینم متأسفانه ترجمه نشده، ولی این خبر خوب هست که بعضی از این کتابایی که معرفی کردم به سرعت ترجمه شدن، اینم امیدوارم ترجمه بشه. How the self-help movement Made America Helpless. چگونه جنبش سلف هلپ، کتابایی که به خودم کمک کنم، باعث شد شما بدتر هلپلس بشید. اون اشاره میکنه این کتابایی که من چگونه اعتماد به نفس خودم ببرم بالا، چگونه سعی کنم قوی باشم، چگونه خودمو دست کم نگیرم، اتفاقا شما رو توی چاله میندازه. یا باز کتاب قشنگ باربارا ایرن رایش، برایت سایدد. این خیلی قشنگه. How positive thinking is undermining America. چگونه تفکر مثبت داره به آمریکا آسیب میزنه. یعنی اینی که مردم هی سعی میکنن جنبه‌های مثبت خودشونو ببینن، سعی میکنن هی عزت نفسشون رو بکشن بالا، اعتماد به نفسشون رو بکشن بالا، نشون داده اونقدی بهشون کمک نمیکنه و بدتر شما رو زمینگیر میکنه. پس من چی کار کنم؟ میخوام چند تا راه حل بهتون بگم. چون بعضیا این جلساتو میشینن، اتفاقا فکر کنم بیشترشون ما راه حلن. ممکنه کسایی هستن که خب از من این مشکلی که میگی عزت نفسم پایینه، من چیکار کنم؟ میخوام بگم اینجور باش. از این به بعد بگو آقا به این مسئله به عنوان سوال مشروع بهش فکر نکن. یعنی خواهش میکنم با این شکایت پیش کسی نرو که اعتماد به نفس من پایینه. این از اون تله هاییه که میری توش میفتی. سعی کن شکایت تو یه جور دیگه ببینی، از جنبه های دیگه شکایت خودت رو مطرح کن. پس چه چیزای دیگه رو میتونم جاش مطرح کنم؟ من به شما چند تا مثال میزنم، وقتمون یه مقدار محدوده، چند تا مثال خواهم زد. راجع به اینا قول میدم بعداً بیشتر صحبت کنیم. دیدن یکی از چیزهایی که میتونه جانشین این شکایت بشه و برای شما راهگشا باشه، یعنی به جای اینکه با خودت کلنجار بری من چه بکنم اعتماد به نفسم خوب بشه، من چه بکنم خودم رو قبول داشته باشم، بیا مشکلات دیگه ای رو مطرح کن. یک، من این لیستیه که تهیه کردم، امیدوارم راجع به اینا بیشتر صحبت کنم. حساسیت به طرد شدن. خیلی مواقع شما مثل مسئله ریاضی هست که میگن میای مثلا این معادله رو به یه معادله دیگه تبدیل میکنی، بعد اونجوری حلش میکنی. مسئله عزت نفس پایینت رو بیاد به این تبدیل کن. من چرا به طرد شدن و نشنیدن حساسم؟ sensitivity to rejection. این خیلی بهتر جواب میده. تکنیکایی که برای اصلاح این هست خیلی کارآمد داره. و اگر مسئله تو اینجوری تعریف بکنی خیلی راحت تر میتونی به راه حل برسی. پس یه جنبهش رو بیا خورد کن. اینو بگو، چرا من وقتی نمیشنوم، چرا وقتی یه جا میرم میگن خیلی بد بود، میگم چطور بود، میگه اصلا خوب نبود، چرا دائم توجه نشد، چرا نفر آخر شدم و هم میریزم، اسمشو میذاریم حساسیت مفرد به طرد شدگی. بیایم روی این کار کنیم. البته من تعدادی وایس دارم توی اینستاگرام و تلگرام به نام مسئله طرد شدگی، برای شروع کار بد نیست. و باز کتاب بسیار بامزه و قشنگی به نام Cuddling the American Mind، گرگ لوکیانوف و جاناتان هایتون رو نوشته. اینم امیدوارم به زودی ترجمه بشه. ما از جاناتان هایت چند تا کتاب خوب در زبان فارسی داریم. ذهن درستکار، Righteous Mind هست که ترجمه شده به ذهن درستکار، و دیگری فرضیه خوشبختی، Happiness Hypothesis. این آخرین کتاب جاناتان هایته که با گرگ لوکیانوف نوشته. Cuddling the American Mind میشه لوس کردن یا شاید لوس کردن به نوعی مغز آمریکایی. و میگه این داستانی که مردم رو حساس بار آوردیم به طرد شدن، همش نگران رفتم اونجا خیت بشم، نگران رفتم اونجا خوششون نیاد، نگرانم نظرم رو مطرح کنم نبشنوم، مسخره بشم. این گفته این هم مثل حساسیت‌های دیگه میمونه. مثال قشنگی داره، میگه الان شما دقت کنید بادوم زمینی الان خیلی مد شده، به بچه بادوم زمینی ندید مبادا حساسیت به بادوم زمینی داشته. حتی میگن مرگواره، خانواده ها وحشت میکنن از اینه که بادوم زمینی به بچهشون بدن، نکنه بادوم زمینی، کره بادوم زمینی یه دفعه بخوره، یه چیزی اون تو باشه. روی قوطی ها میرن نگاه میکنم این بادوم زمینی نداره که، بچه من ممکنه حساس باشه، یه دفعه دوچار شوک آنافیلاکسی بشه و بمیره. و این سوال مطرح شد که آخه چرا انقدر حساسیت به بادوم زمینی زیاد شد؟ آخه تا چندی پیش کسی از بادوم زمینی نمیترسید. دیده بود که آره حساسیت به بادوم زمینی اینجوریه، بخش عمده ایش، نه همش، که اکثریت کودکان تو سنین پایین بادوم زمینی میخوردن، یه سرفه میکردن، یه مقدار کهیر میزدن، حساسیت پیدا میکردن و بعد بدنشون عادت میکرد میرفتن جلو، پوسکلوف میشدن. ولی از زمانی که خانواده ها وحشتناک حساس شدن به اینی که بادوم زمینی بچه نخوره، کم کم بچه که داره رشد میکنه به بادوم زمینی مواجه نمیشه. در نتیجه تو سنین بالا اگه بادوم زمینی بخوره فاجعه آمیز دچار شوک میشه. پس در واقع راه حل این نبود بادوم زمینی رو دور کنیم، راه حل این بود که بذاریم با بادوم زمینی بزرگ شه. پس ما معنیش نیست بچه رو طرد کنیم تا سوء برداشت نشه، معنیش اینه که یه جاهای افراد بفهمن که با طرد شدن هم میشه زندگی کرد. شروع کنن ترد شدن رو تجربه بکنن، نشنیدن رو، خیت شدن رو تجربه کنن. کیت سیمنتون یادتونه؟ اونایی که نابغه بودن و دستاوردهای بالا داشتن تعداد خرابکاریاشون خیلی زیاد بوده. یعنی نکنه رمز قضیه اینه که به جای اینی که مواظب باشم جلوه خوبی از خودم نشون بدم، به خرابکاری کردن مقاوم باشم. و اینه که من به خرابکاری کردن بخوام مقاوم بشن، این راحت‌تر قابل آموزشه. تو یوتیوب و توی کلیپ ها افرادی هستن که کم کم این مد شده، راه افتادن میرن جلو مردم، کارهایی میکنن، البته کارهای شنیع و خلاف اخلاق نیست، صرفا درخواستایی میکنن که نبشن. مثلا میشه آقا من گلدون شما رو بردارم ببرم خونمون؟ نه آقا، گلدون منو باید چاقو چورم. یا رفتن توی مثلا همبرگر فروشی، میشه به جای همبرگر دو تا بذاری توش ولی پول یه دونه رو بدم؟ میگه نه آقا، مگه میشه؟ آقا مگه اینجا خیریه است و اینا؟ خب باشه، خیلی ممنون. یعنی در واقع این حالت ریجکشن معتقدم مثلا همون بادوم زمینی است. یه ذره تو جامعه اینو باب کنیم، کادلینگ دی امریکن مایند، میگه کم کم بفهمیم که آره یه جا میری میگه سخنرانی که خوب نبود، سخنرانیتون خوب نبود، آره باش من 20 تا سخنرانی کردم 18 تاش بد بوده، دو تاش خوب بود، آره ان شاء الله میشه 3 تا. یعنی شروع کنیم به همدیگه بپریم، منتها نخشه، یعنی نه بشنویم. و این دیدن خیلی بهتر میتونه شما رو به رشد برسونه تا اینکه هی من درگیر این باشم، اعتماد به نفسمو چیکونم، اعتماد به نفسش کنم. پس میتونید یه شعار برای خودتون بذارید، کمپین ترد شدن، تجربه کردن ترد شدن، چون خیلی سریع بدن به اون مقاوم میشه. دیگه چه کمپینایی هست؟ راجع به اینا بیشتر صحبت کرد. کمالگرایی، کمال طلبی، اینم یک سری فایل من توی اینستا و در واقع تلگرامم دارم. پرفکشنیست، دیدن به جای اینکه بگی اعتماد به نفسم پایینه، بیا بگو این من از پرفکشنیزم وابسته به اجتماع رنج میبرم. این باز راه حلاش بهتره، قاطع‌تره و خیلی هم عمقی نیست. ویل شتور خیلی قشنگ میگه، میگه سلف خیلی مفهوم عمیقیه. شما نباید مثل کامپیوترتون هست، شما اون فایلای خیلی اصلی ویندوز رو دستکاری نکنید، نرم افزار اون سطحیه رو دستکاری کنید، ستینگشو. دستکاری کردن سلف پدیده خیلی جالبی نیست، خیلی با سلف بر ندید. و میگم تو اون کتاب خیلی قشنگش میگه چی شد اینقدر با سلف بر میره. یه مقدار به نظر میاد یه پدیده مدرنه، حتی نسبتی اصطلاحی داره بهش میگه جغرافیای اندیشیدن، جیوگرافی اف ثات. میگه جغرافیا، فیزیک و مکانی که توش هستید سلف شما رو میتونه دستکاری کنه، به سمت فردگرایی و مقایسه گری بره. اینقدر بشر سابقا خودشو مقایسه نمیکرده، اینقدر با خودش درگیر نبوده، من چه جور آدمی ام، من چه جور آدمی ام، او زندگیشو میکرده. و به نظر میاد این سلفی اصطلاح قشنگیه. پرفکشنیست چی میگه؟ میگه که ما انواعی از کمال طلبی داریم. یکی از کمال طلبی ها اینه که افراد باور دارن که اگر استانداردهای جامعه رعایت نشه خیلی با عواقب بدی مواجه خواهند شد. به این میگن کمال طلبی وابسته به اجتماع. دیدن مخربترین عناصر هست. یعنی اگه من مثلا اینجوری رفتار کنم خب جامعه منو سرزنش می‌کنه. اگه من نتونم سر وقت مثلا تو کلاس باشم این اتفاق میفته. همه بعدن فکر میکنن من اینم. همه بعدن این حالتو پیدا می‌کنن. دیدن این اتفاقا بهتر به درمان پاسخ میده، به دستکاری. پس اگه دنبال کتابی هستی بهت کمک کنه، نه رو کتابی بخون چگونه اعتماد به نفسمو ببرم بالا، چگونه خودمو باور کنم. برو این کتابو نگاه کن، چگونه در تله کمال طلبی وابسته به اجتماع نیفتم. چون کمال طلبی دو بخش داره، یکیش کمال طلبی شخصیه. من دوست دارم اثری که خلق میکنم قشنگ باشه. وقتی این اثر رو خلق کردم، این نقاشی یا این نوشته خیلی خوب بود، احساس لذت میکنم. به این میگن کمال طلبی وابسته به خویشتن. این خیلی با آسیب شناسی همراه نیست. اون کمال طلبی خطرناکه که خب اگه این خوب نباشه فردا چهار نفر میان میبینن بهم میخندن، فردا یکی میاد میبینه میگه این چیه درست کردی؟ یعنی داره از منظر یکی دیگه نگاش میکنه. به این میگن کمال طلبی وابسته به جمع. دیدن این خیلی مخربه و متاسفانه به نظر میاد در حال افزایشه. رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی دارن بهش دامن میزنن. Cuddling the American Mind هم میگه داره بهش دامن میزنن. حتی یه متهم اینه که میگه مردم چون کارهای دیگرشون کم شده، حالا کشورهای دیگر رو میگن، ساعات فراغت بیشتری دارن، به این افتادن که همه چی رو صاف و صوف کنن، راس و ریز کنن و بعد حس میکنن که باید همه چی درست و پرفکت باشه، همه چی ایدئال باشه. و باز یک نکته ناراحت کننده بهتون بگم، یکی از قوی ترین پیش بینی کنندگان خودکشی کمال طلبی وابسته به اجتماع. یعنی افسردگی و ناامیدی نیست، این داستانیه که خب حالا من جواب مردم رو چی بدم؟ اگه مردم بفهمن من این اشتباه رو کردم چیکار کنم؟ من چجوری از توی این در بیام؟ پس راجع به اینم امیدوارم بازم صحبت کنیم. چند دقیقه دیگه رو من در خدمتتون هستم. ببینید چند تا مبحث دیگه مطرح کنم، اینا تکرار خواهد شد. یکی دیگه‌اش هست، اینم خیلی دوست دارم. بازم اینم یک کتابه، اینا رو خورد خورد تو اینستاگرام معرفی خواهم کرد خدمتتون. Trying not to try. مثلا اسمش قشنگه. اسمش سلامت روان برای آدم داره. Trying not to try. سعی کنید که سعی نکنید. Trying not to try. این داستانش چیه؟ میگه دقت کردی شبا میخوای بخوابی، هرچی زور میزنی بخوابی بدتر خوابت نمیبره. دقت کردی بعضی جا میخوای یه خط صاف بکشی، هرچی میخوای این خط رو دقیق صافتر بکشی دستت بیشتر میلرزه. مثل این که بعضی چیزا تو بشر هست که هرچی سعی میکنی بهتر درش بیاری خرابتر میشه. و در واقع این trying not to try برمیگرده به یک حکمت چینی کنفوسیوسی بودایی به نام ووئی. ووئی میگه که ببین سعی نکن، عذر میخوام، زور نزن، خودت باش. و وقتی خودتی میگه بیشتر موفق میشی و راحت‌تر موفق میشی. دقت کردین وقتی شما زور میزنی مثلا یه اثر هنری خلق کنی نمیشه. اینا رو هنرمندا میگن، میگن مثلا بلوک میشیم، گیر میکنیم. بعد نمیدونم یه لحظه اصلا اینقدر قشنگ میاد، اصلا خودش اصلا همینجوری خلق میشه. و اون لحظه لحظه یه که سعی نمی کنی. در واقع میگه سعی کنی که سعی نکنی. یه تناقض توشه، چون تو سعی کردن تلاشه، ولی تو سعی نکردن که خودت باش. و این مفهوم ووی خیلی مفهوم قشنگیه. اصلا مثالی که نویسنده، اینم یه کتابه، ادوارد سلینگرلند نوشته. این رو تو لیست مطالعاتون بذارید، ادوارد سلینگرلند. امیدوارم تو لیست ترجمه هم بیاد برای دیگران. میگه دقت کردی شما خیلی جا سعی میکنی مثلا شغل خوب گیرت بیاد، هرچی میدوی گیرت نمیاد. بعد اصلا اون لحظه که انتظار نداری یه تلفن میزنن، یه معامله عجب غریب برات اتفاق میفته. حالا اگر معاونت دانشجویی ناراحت نمیشه مثال دیگه میزنم، اینایی که تو روابط با جنس مخالف هستن، میگه هرچقدر سعی میکنم جلب توجه طرفو جمع کنم، هرچقدر سعی میکنم هرچی زور میزنم ادا در میارم، چی میکنم باز هیچ نمیشه. بعد یه لحظه که اصلا تو دلم نیست میبینم ای عجیب، یه دفعه طرف جلب من شد، جذب من شد. و میگه این همون اووی هست که حکمت کنفوسیوسی میگه. فکر نکنید یه چیز حالا عجیب غریب خرافی توشه، نه. میگه مثل که وقتی خود واقعیت هستی، ادا در نمیاری، فیک نیستی، موفقیت بیشتر و راحتتر و شیرینتر میاد سراغت. و از میراث شرقی به غرب منتقل شده، مفهومی که تو کتاب خیلی قشنگ فرانچسکا جینو هست. این رو هم معرفی خواهم کرد خدمتتون، Rebel Talent. و او اشاره داره خودت باش، authenticity. authenticity میدونید اون بخش شیرین و قشنگ کارل راجرز، مازلو و آلبرت الیس بود. یعنی معتقد بود اعتماد به نفس باید خودت باشی، نه اینی که اداشو دراری، نه اینکه بری بخریش، نه اینکه با انگشت عقربه رو ببری بالا. اون چیزی که روانشناسی پاپ تو اون مسیر افتاد و متاسفانه باعث شد که ما اینقدر آدم داریم که شکایت میکنن اعتماد به نفسمون کمه. سعی کن خودت باشی. اومده نشون داده آدمایی که خودشونن، مشکلاتشون رو علنی میکنن، ناتوانیاشون رو اتفاقا میگن، خیلی هم اشاره میکنن ببین خرابکاریامون هست، اون سیمونتون یادتون باشه من اینقدر گند زدم، اینقدر خرابکاری کردم، همه اینا رو علنی میکنن، هم جذابیتشون میره بالا در اتصالات عمیق، همین که موفقیت بیشتر میشه. پس ما راجع به مسئله اوتنتیسیتی و اینکه خودت باش و فیک نباش، تقلبی نباش هم باید صحبت بکنیم. خب کم کم داریم به انتهای صحبت میرسیم، نمیدونم چقدر براتون قابل استفاده باشه بوده، ببخشید. من سعی کردم یه تا یه حدی سعی نکنم که براتون قابل استفاده باشه، یعنی همینجوری گفتم بذارید همون چیزایی که تو ذهنم میاد و این تراوشات رو خدمتتون بگم. حتی فکر کردم این مباحث رو با اسلاید خدمتتون ارائه ندم. خب پس حالا اگه بخوام یه جنبندی یکی دو دقیقه‌ای خدمتتون بکنم اینه، خواهش میکنم از تله مفهوم عزت نفس، اعتماد به نفس دور بشید. نمیخوام بگم این مفهوم کاملا خطاست، بالاخره کار خودش رو داشته، ارزش خودش رو داشته، سنجش خودش رو داشته، ولی اینقدر باش درگیر نباشید. من چرا خودم رو قبول ندارم؟ من چرا این ریختی هم؟ من چرا به خودم ایمان ندارم؟ فکر نکن اگه خیلی هم ایمان داشتی بهت کمک میکرد. این پاستور سیندروم رو در نظر بگیر. وقت اونایی که خیلی به خودشون ایمان دارن خیلی به جایی نمیرسن، موفقیتاشون خیلی بدست نیست. از اون ور اگر حس میکنی از زندگی ناراحتی، اذیت میشی و یکی از شکایتات اینه، به این چند تا مفهومی که گفتم فکر کن. مسئله حساسیت مفرد به طردشدگی، اینی که سعی کنه آدم خودش باشه و ادا در نیاره. یه مبحثی یادم رفت بهتون بگم. میدونید یکی از مشکلاتی که ما در مبحث عزت نفس و اعتماد به نفس داریم چیه؟ اینه افراد به صورت فعال سعی میکنن اعتماد به نفسشون رو بکشن بالا، هی به خودشون روحیه بدن، سعی کن اینجوری باشی، خودتو نباز، خودتو چی نکن. ولی ما یه اصل داریم که این میراث سالها مطالعه در طب اعتیاد هست، عمدن نمیتونی خودتو تغییر بدی، باید بذاری خودش تغییر کنه. مثلا خیلی معتادا هست میگه با خودمون کلنجار میریم مواد نزنیم، هی کلنجار میریم مواد نزنیم، آدمایی که رژیم میگیرن هی کلنجار میریم غذا نخوریم، 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز تعامل میکنیم، بعد یه دفعه فنر میبره، ترمز میبره، فنر در میره. آقا بعد رژیم میافتیم به غذا خوردن، مگه دیگه متوقف میشه؟ 80 کیلو بودیم، با زور شدیم 75 کیلو، الان شدیم 100 کیلو. اصطلاحا اینو گفته میشه که فعال، مهار فعال، یعنی با زور یه چیزی رو تو ذهنت درست کنی، ضد حمله قوی داره. و خیلی از افرادم که سعی میکنن با زور اعتماد به نفسشون رو بکشن بالا، ضد حملهش اینه که یهو خودشون رو میبازن و بدتر میشن. پس برای این موزل راه حل‌های خیلی بهتری هست. امید دارم در جلسات دیگه راجع به اینا صحبت کنیم. کمالگرایی، اوتنتیسیتی. من اوتنتیسیتی رو خیلی دوست دارم. این که واقعا خودت باشی. و به طرز عجیبی دیدن تو روابط بین فردی تاثیرگذاره. حتی جالبه که افراد اوتنتیک رو، افرادی که واقعی هستند رو خیلی سریع تشخیص میدن. تو زیرو اکوینتنس نها، درست میگن. تو زیرو اکوینتنس اون اصطلاح عامیانه که مردم عقلشون به چشمشونه درسته. ولی میخوام بگم زندگی اصلی زیرو اکوینتنس نیست. دیمون سنتولا خیلی قشنگی رو نشون میده. تحولات اجتماعی، تغییراتی که تو شما هست از زیرو اکوینتنس های شما اتفاق نمیفته. از آشنایان صفرتون اتفاق نمیفته. از افرادی هست که شما عمیقاً باهاشون درگیرید. و اونجا خود واقعی بودنت که جواب میده. راجع به کمال طلبی بیشتر صحبت خواهم کرد. کتاب Trying Not To Try رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. و مباحث بعدی رو تو جلسات دیگه دنبال خواهیم کرد. اگر یه مقدار فشرده بود نگران نباشید، ما به اینها برخواهیم گشت و امیدواریم که بتونیم قدم به قدم جلو بریم. اگر هم حس کردید حالا بازم خیلی چیز دستگیرمون نشد، پیچیده شد، عمدیه. زمانی ذهن تغییر میکنه که دوچار کامپلکسیتی بشه. و جالبه توی مناظره ها اینو دیدن هر چقدر افراد با هم جدل میکنن، مناظره میکنن. حالا ما داریم مناظره زیاد میبینیم، تازگی ها توی این شبکه‌های اجتماعی و کلاب هاوس و اینا میذارن. دوستان من خیلی بدبینتون نکنم، ولی دیدن مناظره تو تغییر انسان ها کمک ایجاد نمیکنه. انسان ها اینجوری نیست که او این حرف زد پس من مجاب شدم. اتفاقا انسان ها با تمام توان سعی میکنند از داشته های ذهنیشون دفاع کنند تا دم مرگ راحت خودشون رو عوض نکنند. پس کجا انسان ها تغییر میکنند؟ زمانی که باهاشون خوب مباحثه میکنی، خوب باهاشون جر و بحث میکنی؟ نه، زمانی که سوق پیدا میکنند به سوی پیچیده دیدن مسائل، خودشون اندیشه میکنند، کامپلکسیفای میشه، پیچیده میشه و تغییر اتفاق میفته. و این میراث شیرینی است که کارل راجرز، آلبرت الیس داشتند و داشتند سلف استیم رو به اون سو میبردند، اون باور عمیق به خیشتن، نه اینکه اداشو دراری، ادای موفقیت دراری. ولی متاسفانه از سالهای 1980 مسیر افتاد به اینی که اداشو دراری کافیه، یه سری تکنیک هم هست، خودتو نباز، با زور میکشیش بالا، عقربه رو میکشی بالا، باکی بنزینت پر میشه. و عملا نشد. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. اگر لایف ها رو هم سیو بفرمایید. بله.